بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. مسئله 75 کتاب خمس عروه این بحث رو داره که آیا خمس به ذمه تعلق میگیره یا به عین تعلق میگیره و نحوه تعلق خمس به چه گونه است. مرحوم سید فرموده اند الخمسو به جمیع اقسامهی متعلقون بالعین. مطلب اول اینه که خمس با همه اقسامش، یعنی چه در غنائم، چه در معدن، چه در کنز و چه در قوس، مال مخلوط به حرام، ارزی که ذمی میخره و ارباح مکاسب و منافعی که انسانها بهره میبرند، به همه اقسام خمس، این هفت قسمی که هست، به جمیع اقسامهی متعلق به عین است، به عین تعلق دارد. مطلب بعد اینه که و مالک، حالا در دفع خمس که میخواد خمس عین رو بده، مالک البته اختیار داره که یتخیر المالک بین دفع خمس العین او دفع قیمتهی من مال آخر نقدن او جنسن. اما مالک میتونه از همون عینی که خمس بهش تعلق گرفته از همون عین بده، یه پنجم همون رو بده، یا بیاد قیمتش رو بده از مال دیگه، یعنی ارزشش رو بده، از یا پول بده، نقد بده، یا یه جنس دیگه بده به قیمت او، به اندازه ارزش او یک جنس. اینم مسئله بعدی میشه. اما در مسئله اول که سید فرمودن خمس تعلق به عین گرفته، فرمودن که این بلا خلاف ظاهر است. مرحوم حکیم فرمودند بلا خلاف ظاهر، بل المظنون عدم الخلافی. اختلافی در این نیست که به خود عین تعلق میگیرد، کما فی رسالت شیخنا الاعظم، رساله خمس مرحوم شیخ اعظم انصاری. ادله هم، ادله خمس هم، ظاهر ادله هم اینه که به خود خمس تعلق میگیره. مثلا آیه شریفه که یکی از مهمترین دلیل خمس است و یکی از ادله خمسه، وَعْلَمُ أَنَّمَا قَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسًا. وَعْلَمُ أَنَّمَا قَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسًا. لله، یعنی این برای خداست، خمس او، یعنی خدا مالک، خدا و رسول و صادق و امام و اینها مالک خمس اون چیزی هم که شما غنیمت گرفت، حالا غنیمت جنگی یا اعم از غنایم جنگی، هر فائده‌ای که میبرید. در روایات دیگر ما هم عرضم به حضورتون که ادله دیگر اونجا هم همین رو داریم. مثلا سألتهو، بله، اون روایاتی که بیان میکنه، بله، روایت سوم باب سه ما یجب فیه الخمس، صحیحه زراره است، عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن المعادن ما فیها فقال کل ما کان رکازن ففیه الخمس. هرچه که رکاز و متمرکز در زمین باشه و معدن باشه خمس داره. و همچنین روایات دیگری که سوال میکنن از قوس، از بله سألته، روایت پنجم صحیحه ابی نصر است، از حضرت رضا علیه السلام یا از حضرت موسی بن جعفر، سألته اما یخرج من البحر من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد و عن المعادن ذهب فالفضه حل فیها زکاتون، زکات معنای اعم است، یعنی یک حقوق مالی داره. فقال اذا بلغ قیمته دینارن ففیه الخمس، این بله فیه، این فیه الخمس یعنی در خود اون عین، خمسه الخمس علی، این تعبیرهایی که هست یعنی که خمس همون چیز، معدن هم که میگیم نه این محلی که معدن، یعنی اون چه که از خارج میشود معدن، و قوس نه این که یعنی قواسی کردن، که وقتی میگن در قوس خمس است یعنی اون چه که به واسطه قوس خارج میشه، اون لؤلؤ و مرجانی که خارج میشه، فیه الخمس یعنی از خمس همون رو، همون عین رو بدیم. این دلیل نظر ایشون که خب عمده علما هم همین رو قائل هستند، اکثریت، البته نظرات دیگری هم هست ولی عمده فقهای ما همین نظر رو قائل هستند و همین نظر رو در زکات هم قائلند، که در مسئله زکات که خود سید هم اینجا اشاره میکنن مثل زکات، در مسئله 31 زکات میفرمان الاقوا ان الزکات متعلقتون بالعین، اونجا زکات تعلق به خود عین میگیره، یعنی اگه طلا و نقره و اینها به حد نصاب رسید، اون حیوانات، اون غلات، اینها در خود اون عین زکاته. خب حالا مقابل این قول ها چیه؟ مقابل این قول بعض اقوال دیگه هم مطرح شده، مثل اینکه مثلا گفتن که خمس یک حکم تکلیفیه، تکلیف شماست که باید پرداخت کنید، مثل نماز و روزه و اینها، یا حکم وضعیه و ثابت در ذمه است، چون مثلا داره که علیه الخمس، بعضیا گفتن که به قرینه علیه که در بعضی از روایات داریم، بله ما بله روایت ریان ابن سلت در باب 8 ما یجب و فیه الخمس حدیث ششم میشه، که این روایت حضرت فرمودند یجب علیک فیه الخمس، چون علیک فیه الخمس یجب علیک گفتن یعنی به ذمه هست، پس خمس به ذمه تعلق میگیره، این یک برداشت مثلا نظر اینجوری. یا ممکنه کسانی از فرض کنین که وقتی که تحلیل بکنن و در واقع بخوان مسئله رو ابعاد دیگه رو هم بررسی بکنن، این مسئله ارزم به حضورتون که ذمه رو مطرح بکنن، که حالا انشالله بعدن خواهیم گفت. خب به ذمه که باشه یعنی شما یه پنجم به عهدته، به دهکاری، در خود این مال خمس نیست، به عین مال خمس تعلق نگرفت، به ذمه شماست، یه دینه، بنابراین شما میتونی این مال رو تصرف کنی، این مال رو اون یه بدهی به گردنته، اون بدهی رو پرداخت کن. حالا ممکنم هست بگن تا اون بدهی رو پرداخت نکنی تعبدن توی این مال هم تصرف نکن، ولی مثلا دیگه اثرش این میشه که اگه حالا تصرف کردی در این مال، تصرف در مال غیر نیست، چون خمس به این تعلق نمیگه، خمس به ذمه رفته. شاید بعضی از آقایون، از بعضی از آقایون این نظر رو داشته باشه. نظر دیگر که حالا همین نظر سید است، چون خب میدونین مسئله خمس یه مسئله یه که آیه قرآن که اول بیان میشه با عنوان یک حکم وضعی بیان میشه، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، بیان میشه که خمس این حکم وضعی است، ملکیت یک پنجم این غنیمت مال خداست. اینا فقط خدا بیان کرد. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. یه پنجمش یه حکم وضعی رو بیان کرده اینجا خدا. حکم تکلیفی اینجا بیان نشده. حکم تکلیفی به تبعشه. وقتی که یه پنجم تو غنیمت مال خداست، خب یعنی مال شما نیست، باید پرداخت کنی. وجوب ادا به تبع این در واقع ملکیت غیر است. اونو دیگه حالا تو روایات هم داریم که واجب است پرداخت کنید. حتی بیان شده که کسی اگر مالی داره خمس بهش تعلق گرفته، نمیتونه چیز بخره تا اون خمس رو پرداخت نکنه. پس بخلاف نماز و روزه و اینها که از اول حکم تکلیفی بیان میشه، اینجا حکم وضعیه و حکم تکلیفی هم داره، اما حکم وضعیش برجسته تره. مثلا تو آیه حکم وضعیه ملکیت خدا، رسول، ذی‌القربا و سادات بر خمس این چیزیه که شما بهره بردی و غنیمت برد. خب حالا مالکن، مالک در عینن، طبق همون ظواهر ادله که گفتیم، خمسهو، ففیه الخمس و وجوب خم، اینها ادله که برای تعلق خمس در عین. بحث دیگری که باز میشه، خب حالا در عین خمس هست، خمس به این تعلق گرفته، این خمسی که به این تعلق گرفته و خدا و رسول و امام و سادات با یه پنجم، یه کسر یه کسری میشه دیگه، یه پنجم اینجا مالکن، نحوش به چه صورت؟ آیا به نحو یه کسر مشاع است، یعنی به نحو اشاع است؟ این یک نظر. یا به نحو کلی در معین است، کلیه در معینه، مثل صاع از صبره، یه پنجم مال خمسه، مال صاحبان خمسه، یه کلیه. نه اینکه در مثلا اگر کسی فرض کنین از معدن اومد یک به اندازه 100 میلیون استخراج کرد، صاحبان خمس شریک باشن در همه اجزا به اندازه یه پنجم. نه، اینها یه پنجم رو، حالا یه پنجم مثل سایی از صبره، نه به نحو کسر مشا. مثل این نیست که بگی شما من یه دنگ این خونه را شریک، وقتی شما یک دنگ خونه را شریک باشید با یه کسی، خب همه این خونه به نحو مشا، به نحو شرکت و اشتراک و مشا، شما تو شریک هستید. اما اگه گفتیم کلیه در معین، دیگه در همه اون صبره شما شریک نیستید، فقط یه سائش مال شماست. ثمره این دو نحوه اینه که اگر به نحوه مشاع و اشاعه باشه، به نحوه اشاعه باشه، اون وقت این چیزی که سودی که پیدا شده، این سود را شخص نمیتونه به هیچ وجه تصرف بکنه تا وقتی که خمس نده. چرا؟ چون در جز جز شریکه. مثلا اگر فرض کنیم که 100 کیلو یا 10 کیلو، حالا بگیم 10 کیلو باشه، تو هر کیلو یه پنجم، تو هر کیلو یه پنجم مال، عرضم به حضورتون که صاحبان خمسه، شما تو هیچ کدومش نمیتونی تصرف. ولی اگر به نحو کلیه در معین باشه، شما میتونی تو چهار پنجمش تصرف کنی، یه پنجمش رو نگه داری. یعنی تو کلش نمیتونی تصرف کنی، همه رو مصرف کنی، اما میتونی چهار پنجم رو تصرف کنی، اون یه پنجم، یه پنجمی نگه داری کلیه در معین. وقت تا یه پنجم اگر استفاده کنی مشکلی نداره، اون یه پنجم باقی مانده دیگه نمیتونی تصرف کنی. تفاوت اشاعه و کلیه در معین این میشه که این نظر سید، نظر سید عرضم به حضورتون که بعدن بیان میکنن، اینه که به نحو همین کلیه در معینه. این زکات، چون در زکات هم ایشون همین مسئله رو تو همون مسئله 31 می‌فرماند که زکات متعلقتون بالعین لکن لا علا وجه الاشاعه بل علا وجه الکلی فی المعین. اینو در زکات میگن. در همین کتاب خمس هم بعد از اون مسئلهی که حالا چجوری ادا بکنیم می‌فرماند که بله تو مسئله بله مسئله 76 در مسئله 76 می‌فرماند یجوز له ان یتصرف فی بعض الرب مادام مقدار الخمس منه باقی فی یده. در بعض رب و سودی که برده مادامی که اون مقدار خمس باقیه میتونه تصرف کنه، ما قصد اخراجهی من البقی، قصد داشته باشه که خمسو بده. از شرکت و ارباب الخمس مع المالک، این شرکت صاحبان خمس با مالک، ان نماهیه علا وجه الکلی فی المعین، این به نحو کلیه در معینه، یعنی به اندازه یه پنجمش شما از این صاع صبره، از این صبره اگه یه صاعش مال یکی دیگه باشه شما این خرمن رو میتونی مصرف کنی مصرف کنی تا یه صاعش بمونه، یک صاعش که مون دیگه نمیتونی مصرف کنی. اینجا هم اگر شما عرضم به حضورتون که سودی که کردی در پایان سال، یک تاجر 100 میلیون سود کرده باید 20 میلیونش رو خمس بده، تو این 100 میلیون بنابر این نظر کلیه در معین میتونه تصرف کنه تصرف کنه تا 20 میلیون بمونه، از اون 20 میلیون که مون دیگه اون مال صاحبان خمسه، تو اون دیگه نمیتونه تصرف کنه. اما اگر به نحو اشاعه باشه از اون 100 میلیون 1 میلیون هم بخواد برداره نمیتونه، حق نداره، باید اول سهم صاحبان خمس رو بده، شرکت اونها جدا بشه و الهی میشه مال شریک، مال غیر میشه. سید میفرماد به نحو کلی در معین است نه به نحو اشاعه، که حالا این یکی از مسائل اختلافیه در اینجا و فقهای متأخر اختلاف نظر دارند با سید. دیدگاه سومی هم هست که نه، این به این تعلق میگیره، خمس به این تعلق میگیره، اما نه به نحو اشاعه است نه به نحو کلی در معین، بلکه به نحو شرکت در مالیته، شرکت در مالیته، یعنی این عین یک مالیتی داره، یک ارزشی داره، فقط در اون مالیت شریک هستیم دیگه، در خصوصیات عرضم به حضورتون که خاصه خودش نه، در مالیتش شریکیم. حالا این هم انشالله این نظر هم بعدن خواهد آمد. پس این که خمس آیا حکم است، حکم تکلیفی محضه، حالا فقط ظاهرن قائل هم نداره این که فقط تکلیفی باشه، حکم وضعی تعلق به ذمه گرفته است، که خب خلاف ظاهر ادله اینه که این یک چیزیست که به عین تعلق گرفت. حالا که به عین تعلق گرفته است، آیا ملک است، ملک صاحبان است، یا یک حق است؟ این هم تازه یه بحث دیگره که حق باشه، یه حقیست در این مال، نه این که اونها ملک اونها باشه، یه حقیست در اون مال، حالا اون هم انشالله در آینده خواهد. خب حالا اگر که اومدیم و گفتیم که همچنان که سید فرمودن متعلق به عین است، حالا اون اختلاف باشه برابر متعلق به عین است و حالا چه به نحو اشاعه چه به نحو کلیه در معین، حالا ما خواهیم پرداخت کنیم، وقتی که بخواهیم پرداخت کنیم خب باید از همین عین بدین دیگه، مگه نمیگین خمس به خود عین تعلق گرفته، باید از همین عین پرداخت کنیم؟ یا اینکه میشه مثلا فرض کنیم که بفروشیم پولش رو بدیم یا بریم یه جنس دیگه بدیم؟ سید میفرماند میتونید از همین عین بدید، میتونید بفروشید پولش رو بدید، میتونید اصلا یه جنس دیگه بدید. شما رفتی از معدن سنگ بوده، سنگ استخراج کردی، میتونی یه پنجمی سنگا رو برای خمس بفرستی، برای مرجع سنگ بفرستی، حالا اونو هر کاری خواست. رفتی قواسی کردی، گنج پیدا کردی، نمیدونم قواسی کردی، لولو و مرجان پیدا کردی، یه پنجم میتونی هم بفروشی، یعنی میتونی پولش رو بدی، اصلا نفروشی هم میتونی قیمتش رو بدی، اصلا نفروش همونجا بگذار، شما حساب کن چقدر پولش رو، یه پنجمش رو بده، پول بده یا نه اصلا پول نده، برو نان بده، نمیدونم یک پنجم پارچه بده، فرش بده، هر چیز جنس دیگه. سید میفرماد همه این کارا رو میشه کرد. خب مرحوم شیخ اعظم جناب حکیم میفرماد که شیخ اعظم هم همین رو استظهار کردن و گفتن که بعضی از فقها هم تصریح به این کردن که این مذهب اصحاب است و اینها. خب چرا این، به چه دلیل؟ مگه شما نمیگید متعلق به عین است؟ پس چرا پولشو بدیم؟ پس چرا جنس دیگری بدیم؟ گفتند خود ادله، در خود ادله ما این هست. مثلا یکی از ادلمون در روایت، بله در باب شش ما یجب و فیه الخمس، حدیث اول این هست که من وجد رکازن فباعه، کسی که یک گنجی را پیدا کند و بعد اون رو بفروشه، و وقت اونجا حضرت فرمودن که باید اون خمسش را بدهد، و از روی بله روایت اینه وجد رجل رکازن علی عهد امیر المؤمنین فبتاعه ابی منه به 300 درهم، پدرم اونو ازش خرید و به 300 درهم و 100 شات تا آخر. وقت بعد حضرت می فرمان که این حالا فروخته خمسش را باید بده، خمسش را از اون پول باید بده. باز روایت ریان ابن سلط که این روایت هم در باب 8 از ابواب ما یجب و فیه الخمس، روایت نهم، که در این روایت بله در این روایت هم فرمان مل لذی، روایت صحیح هم هست، صحیحه ریان ابن سلط، قال کتبت الی ابی محمد، حضرت امام حسن عسکری، کتبت الی ابی محمد من الذی یجب علی یا مولای فی قلت رها ارض فی قطیعت لی و فی ثمن سمک و بردی و قصب ابی اوه من اجمت هذه القطیعه، یک زمینی دارم، یک علفزاری داره، یک مردابی داره، ماهیشو میفروشم، ارزم به حضورتون که اون نیهاشو نیزارهاشو اینها رو میفروشم. خب اینها رو میفروشم، وقتی که اینها رو میفروشم، خب اینها ماهی دیگه، ماهیه که ربح ماهی برای من پرورش بده، خب باید خمس هم از ماهی بدم، اما ماهی رو میفروشم. حضرت فرمودن یجب علیک فیه الخمس، یعنی بعد که فروختی خمسشو بده، چه اشکالی نداره. از این روایات داریم روایت ابی بصیر رو باز مرحوم حکیم نقل میکنن در باب 8 حدیث 10 که این روایت هم موثق است. چون احمد ابن هلال درش هست، احمد ابن هلال کوفی، گفتن فاسد المذهب ثقه است. روایت 10 در باب 8 ما یجب و فیه الخمس، عن ابی عبدالله علیه السلام قال کتبت الیه فی الرجل یهدی الیه مولا والمنقطع الیه هدیه تبلغ 1000 درهم او اقل او اکثر، هل علیه فیه الخمس؟ فكتب الخمس فی ذلک و ان الرجل یکون فی داره البستان فیه الفاکهه یأکله العیال. یک این قسمت دوم محل استشهاده، مردی هست که بستانی داره، میوه داره، زن و بچهش از او میخورن. انما یبیع منه شی، این مقدارش رو میفروشه، به مئت درهم، مئت درهم او خمسین درهما هل علیه الخمس، یعنی این که فروخته، حالا این درهما رو باید بده، چون اون ثمر و اون چیزی که بود، اون در واقع فایده‌ای که بود اون میوه بود، حالا الزام نیست که حتما از میوه بده، فروخته. حضرت فرمان که اما ما اکلا فلا، اون که خورده و مصرف شده که خمس نداره، و اما البی فنعم هو کسائر الریائین، اون که فروخته مثل بقیه است، رو فروخته پول گرفته باید خمس. پس اینها دلیل میشه که ما میتونیم این چیز رو بفروشیم و پولش رو بدیم. خب تا اینجا درست، پس میتونیم از خود عین بدیم، میتونیم بفروشیم و پول رو بدیم. این روایت ها عرضم به حضورتون که بر این مسئله دلالت میکنه، علاوه بر اینکه روایت دیگری هم در باب زکات هست که در باب زکات هم فرمودن که میشه به جای اون چه که زکات بهش تعلق گرفته است، بله در باب نه از ابواب زکات القلات صحیحه برقیست، قال کتبت الى ابی جعفر الثانی علیه السلام، حضرت جواد الامی، هل یجوز ان اخرج اما یجب فی الحرس من الهنت و الشعیر و ما یجب علی الذهب دراهم قیمت ما یسوی ام لا یجوز، آیا میتونم به جای گندم و جو و ما یجب علی الذهب، اون چه زکاتی که بر طلا تعلق گرفته، قیمتش را پولش را با پول مثلا درهم بدم، یسوی ما یسوی، یعنی اون مقداری که مساویه باشه، مساوی با اون زکاتی که باید بدم، نیام گندم بدم، پولش را بدم. املا یجوز الا ان یخرج ان کل شیء مافی، نه جایز نیست، باید همون که بهش از هر چیزی همونی که بهش تعلق گرفته. فعجاب علیه السلام ایما تیسر یخرج، هرچه که راحت تره، میخوای از خود گندم زکاتشو بده، میخوای از بفروش پولشو بده، یا حالا نفروش قیمتش رو بده، چون این رو قیمتش رو. خب این در باب زکاته، گفتن چون بحث خمس هم بدل زکاته، از این هم میشه عرضم به حضورتون که استفاده کرد، که در واقع حکم اینجا رو هم ازش استفاده کرد. علی ای حال، حالا اون روایت باب زکات هم دلالت بکند یا نه، این روایاتی که در باب خمسه که برای فروش اینها، این قیمت را میشه داد. اما آیا از جنس دیگری، یعنی غیر از پول و قیمت و اینها، میشه داد یا نه، این محل بحث زیادی واقع شده، مخالفین زیادی داره، که انشالله باید در جلسه آینده رسیدگی کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.